بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در اولین فرعی که در آخر مقدمه و مدخل آوردن، دو تا نکته رو یادآور شدن. یکی بحث اعم العلوم بودن فلسفه، یا به تعبیر خود فلاسفه علم کلی بودن. هر دو تا رو در کنار هم بیارید که بدون این همون بحثه. مطلب دوم که در ارتباط با فلسفه مطرح شد اینه که فلسفه در واقع اول العلوم، فلسفه اولا و علم اعلاه، یعنی بلاد رتبه بندی فلسفه علم اعلا به حساب میاد. ما راجع به نکته نخست در جلسه پیش بحث رو مطرح کردیم که فلسفه اعم العلوم است، چون موضوعش اعم موضوعاته. در ارتباط با اینکه مراد علامه از این بحث و مراد حکما از بحث علم کلی چیه، برداشت نادرست چیه و برداشت درست چیه، هم در جلسه قبل عرایضی رو تقدیم داشتیم. مطلب دومی که ایشون در این فرع مطرح کردن و اونم اعلی العلوم بودن یا فلسفه اولا بودن رو هم اشاره‌ای در جلسه قبل مطرح کردیم که الان باید کلمات علامه رو تطبیق بکنیم. ایشون فرمودن که چون موضوعات همه علوم به دلیل باز همون محدودیت سعی که داره، اگر بیان و بدیهی نباشه، در علم اعلا که در نهایت به فلسفه میرسه مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت. راجع به مثلا نحوه وجودش، اصل موجودیتش، نحوه وجودش که طبیعتاً در همین راستا روش کار در اون دانش هم مشخص خواهد شد، غایتش مشخص میشه. بحث مهمی است این که ما میگیم موضوعات سایر علوم در فلسفه بحث میشه. در جایی صدر متعلم فرمودن که دستی که بیان نباشه. ببینید کاری که فلسفه در خصوص موضوعات علوم میکنه فقط در جهت اثبات موجودیت نیست. اگر فقط در جهت اثبات موجودیت باشه، اگر ببینیم در جای بدیهیه، خب نیازی نیست که دیگه تو فلسفه موجودیتش اثبات بکنیم. ولی فقط این نیست. من نداشتم که در ذهن نبود عرض بکنم، الان مطرح شد. حتی موضوعاتی که اصل موجودیتش مسلمه، فلسفه میاد راجبش مطالعه میکنه. این چه سنخ وجودیه، چه نحوه وجودی داره، با این بررسی ها هستش که دقیقاً غایت اون دانش مشخص میشه، روش کار هم در اون علم مشخص میشه، حدود مسائل اون دانش هم خودش رو نشون خواهد داد. چون ما معتقدیم که این که ما میگیم تمایز علوم به تمایز موضوعاته، فقط این بحث نیست. مطالعه موضوع هستش که نشون میده غایت این دانش کجاست، به کجا میرسه. اتفاقا از مطالعه موضوع هستش که روش‌های خاص معتبر اون دانش به دست میاد، به حدود کلی مسائلش هم روشن میشه. همینو از دل موضوع در میاد. توجه کردید؟ حالا من خیلی غور نکنم در این بحث و مسئله که خیلی نکته‌های فراوانی در پی داره. حالا در صورت سایر علوم موضوعاتشون اگر موضوعش بیان و ثبوت نباشه، باید تو فلسفه اثبات بشه وجودش. حتی اگه بیان باشه، باید بحث‌های دیگه‌اش تو فلسفه در واقع مطالعاتش انجام بگیره. اما فلسفه به دلیل اینکه موضوعش اعمه، اساساً موضوع اعمتر از او و دانش اعمتر از او معنا نداره تا بخواد موضوع او در اون دانش بحث بشه. یه نکته که ازش میفهمیم این استش که پس باید موضوعش بیان باشه، تصوراً و تصدیقاً باید بیان باشه. یه نکته این استش که به لحاظ چینش علوم این در رأس علوم قرار میگیره. اعلی العلوم، اول العلوم، فلسفه اولاه. توجه کردید؟ پس بنابراین با توجه به همین نکته هستش که علامه در قسمت دوم فر مدعی میشن که فلسفه اعلی العلوم هستش یا علم اول هستش و الفاظی که از این دست در کلمات فلاسفه وجود داره مثل اون بیان مشهور فلسفه اولا هست به خاطر همون اهم بودن موضوعشه. من این متن علامه میکنم باز نکته ایست از من. خب ما وقت تبینه به ما تقدم اون قسمت اولش خوندیم ولی برای این که ارتباط برقرار بشه عرض میکنم. اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا لان موضوعها اعم الموضوعات. ما یه موضوعش چیه؟ اول موجود الشامل، های موجود خالی. لذا من وقتی میگن موجود به ما و موجود اینه همین، یعنی موجود بدون هیچ قیدی. موجود موضوع فلسفه هست. لذا هر چرا که تحتش بیاد فلسفه از منظر خودش میتونه راجع به اونها بحث بکنه. تمام موضوعاتی که در سایر علوم مثل علوم تجربه، علوم ریاضی و علوم دیگر بحث میشه، فیلسوف از منظر خودش راجع به اونا میتونه بحث بکنه. اما نسبت سایر علوم اینجور نیستا. یعنی اینجور نیستش که هر موضوعی که یک علم بحث میکنه درش ظرفیت بحث برای دانش دیگه وجود داشته باشه. نه، ممکنه چه بسا اصلا اون منظر دیگه رو نداشته باشه بالکل. توجه کرد؟ بله، اگر حتی از دو منظر باشه، خب هر علمی از منظر خودش بحث میکنه و در اونجا تباین علوم هم سر جای خودش محفوظه. ولی میشود در حوزه غیر از فلسفه علوم رو با هم مقایسه کرد. موضوعاتی که مثلا علم الف بحث میکنه اصلا منظر مطالعه برای علم دیگه نباشه. توجه کردید؟ برخلاف فلسفه. فلسفه موضوعش جوری هستش که شما هر موضوعی رو در نظر بگیری، بله اون موضوع با جهت خاصش رو فلسفه بحث نمی کنه، ولی فلسفه از منظر خودش راجع به همون موضوع میتونه بحث بکنه. عرض کردم اینجا برداشت نادرستی که ممکنه پیش بیاد این حاضر باشیم و برداشت درست در این مسئله چیه به اونم دقت داشته باشیم. بله، و اول موجود از شامل لکل شیئن فل علومه. ببینید علامه الان داره یک ادعای جدید رو مطرح میکنه، ولی ادعای جدید رو مبتنی کرده بر مطلب قبلی. ادعای جدید این استش که فلسفه علم اول و فلسفه اولا و اعلی العلومه. همین تعبیرها تو کلمات آینه و حکما هستش. بله این مطلب جدیده، ولی مبتنی کرده بر همون مدعایی که در مطلب قبل مطرحه. حالا که موضوع فلسفه اعم موضوعاته، پس به لحاظ چینش جغرافیای دانش هم این در مرحله اول نیسته. می‌فرماد فل علوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعها. من تقاضام اینه که این دوستان یادداشت کنن، چون آدم توجه نمی‌کنه وارد مطلب جدید شده. اینجا داره چینش علوم رو میگه. اونجا بحث اهمیت بوده، اینکه علم کلیه. اینجا داره چینش رو توضیح میده. فل علوم جمیعا تتوقف علیها، پس تمام علوم متوقف هستن بر علم فلسفه، بر فلسفه توقف دارن. در چی؟ فی ثبوت موضوعات ها. عرض کردم اونجا مثلا صدر متعلم یه درصدی بیین بدبدیهی نباشه ثبوت موضوعشون. من اینجا یه بحث رو اضافه کردیم، گفتیم حتی اگر بیین باشه، مطالعه راجع به موضوع اون دانش برای اینکه ما روشش رو در بیاریم، قایدش رو در بیاریم، دقیقاً عمقش رو بهتر بشناسیم به لحاظ نحوه وجودی که تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت، بازم در فلسفه انجام میگیره. یعنی حتی اگر موضوعش هم اگر بیین و بدیهی باشه از منظرهای دیگر، از این منظرها دوباره باید تو فلسفه بحث بشه. ببینید میفرماد که فل علوم جمیعا تتفقف علیها. این مالا آسون داره ازش میگذریم. این بلاز بحث فلسفه علم فوق العاده مهمه، بلاز تأثیراتی که میذاره فوق العاده اهمیت داره. در آوردن مجموع لوازم این بحث به لحاظ پرسش‌هایی که ما در عرض کردم مثل بحث‌های فلسفه علم داریم خیلی اهمیت داره و اصلا یک چارچوب روشمند و قانونمندی رو در نسبت علوم ایجاد می‌کنه که این علوم چجور باید با هم دیگه داد و ستد داشته باشن و بحث‌های مهمی از اینجا استفاده میشه. فل علوم جمیعاً تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتها. ولی فلسفه چی؟ و اما الفلسفه تو فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها علی شیء من العلوم. در ثبوت موضوعش یا در همون بررسی موضوعش متوقف بر هیچ یک از دانش ها نیست. چرا؟ چون موضوعش اهم الموضوعات، دانش های دیگه همه زیر مجموعه او هستن. چجوری بیان راجع به موضوع او بحث کنن؟ فإن موضوعها الموجود العام، چون موضوع فلسفه موجود عامه، موجود یعنی به ما و موجود، موجود عام یعنی موجود به ما موجود. باز مثل اون موجود مطلق ما رو نگنیم، ما این موجود مطلق یعنی موجود بی‌نهایت یعنی خداوند، موضوع این حرفا نیستا. موجود عام یعنی موجود از وجودی موجوده بدون هیچ غیری که بخوره. فإن موضوعها الموجود العام الذي، خب ممکنه کسی بپرسه اگر موضوع فلسفه اصلا در هیچ دانشی مورد گفتگو و بحث قرار نمیگیره، اینه ما به عنوان اصل موضوعی میپذیریم و شروع میکنیم؟ مثلا میگیم حالا هر جور هستش بیم شروع بکنیم ازش بحث بکنیم، اینجوریه؟ خب ما میدونیم که موضوعات علوم یا باید بیان باشن یا باید مبین باشن، و الا میشن چی؟ مجهول مطلق. مجهول مطلق اصلا بحث نداره، بالاخره سوالات بیشتر نیستش، یا بیانه یا مبینه یا مجهول مطلقه. چون نه بیان باشه نه مبین باشه میشه مجهول مطلق دیگه. اصلا مجهول مطلق رو ما میگیم موضوعش مجهول مطلق، اصلا کاری باش نداریم، این اصلا در ذهن نمیاد اصلا. خب حالا که مجهول مطلق نمیتونه باشه و حالا که مبین هم نمیتونه باشه، چرا؟ به خاطر اینکه در چه علمی مبین بشه؟ پس معلوم میشود که حتما با چی باشه؟ بیان باشه. این به خاطر اصرار فلسفه علمیه، و الا ما بحثای این که موضوع فلسفه بیان استش رو در سطرهای قبل از اول مدخل تا اینجا پی گرفتیم. ما با توجه به این که دستیابی ما به موضوع فلسفه از نفی سفسطه است و اون چیزی رو که از نفی سفسطه ما تلقی میکنیم هم تصوراً برای ما واضح و روشن و اولیه و هم تصدیقاً برای ما واضحه، یعنی تحلیل بداهت تصوری و تصدیقی رو از سطر اول همین مدخل شروع کردیم تا اینجا، از منظر منطق فلسفه علمی هم باید بیان باشه، ولی اون منطقی که الان داریم بحث میکنیم تبیین نمیکنه چجوری بدیهیه. ما همین بحثی که تا حالا گذروندیم روشن میکنه که ماهیتش اولیه، هم به لحاظ حوزه مفهومی و تصوری و هم به لحاظ تصدیقی. فإن موضوعها الموجود، فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره. تصور، پس توجهش به چرا میگه تصور اولی؟ چون به خاطر اینکه یه نفر ممکنه بپرسه اگر عام العلوم موضوعش عامه پس این کجا باید روشن بشه؟ میگیم لازم نیستش که اساساً چون این فضایی باید چی باشه، این ضرورت بدیهی بودنه نه تبیین بداهت. بحثی که تا حالا گذروندیم تبیین بداهته، اینجا میفهمیم ضروری است که چی باشه؟ بیان باشه، و الا میدونید که اگه همینجور تسلسلی پیش بره اصلا هیچ علمی ما نخواهیم داشت. معلوم میشه به یک مبدعی میرسه. میدونید که اندیشه بدیهی و نظری و اولی که در فیلسوفان ما و اهل منطقی وجوده به خاطر همین دیگه، اگه قرار باشه هر در واقع مفهومی یا هر تصدیقی نظری باشه و از مفهوم‌ها و تصورهای دیگه به دست بیاد، اگه اینجوری باشه با همینجور ادامه پیدا خواهد کرد، به تسلسل منجر خواهد شد. نه تسلسل تعاقبی ها، بعضی وقتا اینجا قلم میدم و توجه ندارن، تسلسل تعاقبی که اشکال نداره، یعنی همین الان فهم اتفاق نمیافته، یعنی همین فهمی که ما در هر فهمی که داریم نباید اتفاق بیفته علی القاعده اگه بنام تسلسلی پیش بره. پس این نشون میده که ما باید یک فهم اول داشته باشیم و اون فهم اول دیگه مبتنی بر فهم پیش از خود نباشه، یعنی بداهت. اونم نقطه اعلاش هم اولی بودن، چون بدیهی هم میتونه باید ارجاع بشه به یه چیز دیگری، ولی باید ما تصور و تصدیق اولی داشته باشیم. اگر ما مقوله فهم داریم باید تصور و تصدیق اولی غیر استناددار به یک چیز دیگر داشته باشیم. این ضرورت منطقی ما رو به اینجا میکشونه. ولی تبیینش چجوریه؟ تبیینش همون بحثایی هست شما تا کنون در عبارت ها داشتیم. ملاک بداهت در؟
ملاک
بداهتش اهمیتش. ملاک بداهتش اهمیتش. ولی بازم مواظب باشید. اعم بودن ضرور، حالا اون بحث هایی مطرح میکنید؟ بله همینجور. بله اون که بله اون حاجی سبزواری بحث اهمیت مطرح کرده که هر مفهومی اعمتر باشه بیشتر زودتر به ذهن میاد. یه بحثی رو ما قبلا یادتون باشه در جای دیگه اینو طرح کردیم که چجور میشه انسان یک مفهومی رو خیلی واضح میفهمه. اینا اصلا بحثای در واقع بیشتر برمیگرده بحثای هستی شناسی معرفت انسان و چیزایی از این دست، و فلاسفه ما هم تعدادی کار کردن توجه کرد. معمولا مثلا در ارتباط با همین مفاهیم میگن چون اگه مفهومی اعم باشه، چون هرچی مفهوم اخص باشه پیچیدگیش بیشتر میشه، هرچی مفهوم اعم باشه خلوصش بیشتر میشه، یعنی تقریبا به طرف بساطت میره. وقتی به طرف بساطت که بره، شاید متعرضی تو بحثایی که داره با فخر رازی، چون فخر رازی اشکالی که دیگه واردش نمیشم، فخر رازی اشکالی کرده و در جواب اشکال شاید متعرضی بیانات مطرح کرده، گفته سر بدیهی بودن برخی از مفاهیم بساطتشه. یه توضیحاتی داره، من اصلا ورودش نمیخوام بکنم، ورود بهش پیدا نمیخوام بکنم. این یه بحثه. یه بحث حاجی سبزواری داره که میفرماد اعم بودن مفهوم این وضعیت رو به دست میاره. حالا بحثی که آیا اعم بودن با بساطت میتونه یکی باشه یا دو تا حرف مختلف هستش و همسال اینا، آیا باز همه این حرفایی که در سر بداهت میزنیم، آیا این همه حرفه یا حرفای دیگر هم میشه و در این خصوص مطرح بشه؟ بحث خیلی جالبیه. الانم در حوزه معرفت شناسی طالبن که اینجور بحثا رو آدم ببینه که به چه سبکه، ولی مواظب باشیم اینا بحث‌های بنیادی اصلی اعتبار معرفت نیست، اینا بعد از قبول اعتبار معرفته. حالا داریم جستجو میکنیم که چه سبکی در ما به وجود میاد. و جالبی که مثلا همون بحث اهمیت هم که مطرح کردن، نه به تحلیلی که عرض کردن، باز گفتن سر این که مفهوم اعم بدیهیه به دلیل که تناسب بیشتر با روح انسانی داره، چون روح انسان حقیقت تجرد در واقع عقلی داره و فضای کلیات باش مناسبت بیشتر داره، لذا هرچی مفهوم عام‌تر و کلی‌تر باشه به دلیل این تناسب مسئله وضوح بیشتر فهم اون مفهوم پیش میاد. یه دنیای بحث در اینجا هستش که بشه سبکه. حالا اونا رو نه بابا اگه بدیهی نبود، من گفتم خودم دیگه، من عرض کردم از صدر المتعلم میگه اگه بدیهی باشه نیاز به اثبات در فلسفه نداره، و ما یه قید دیگه کردم، گفتم ولو اینکه اثباتش در واقع ثبوتاً بدیهی باشه و در مقام اثبات نیاز به استدلال نداشته باشه، نیازی به فلسفه نیستش، از منظرهای دیگه بازم نیاز به فلسفه هست. یعنی بحث سر این که موجود است این موضوع نیست، مطالعه خود این موضوع که آیا مثلا اعتباری است یا حقیقی. درسته موجوده، ولی آیا موجود حقیقی است یا اعتباری، تو دنیای اعتباریات یا تو دنیای مثلا فضای حقیقیه. تشخیص نحوه وجود موضوع هم دنیایی حرف برای اون دانش ها میتونه داشته باشه، روشش رو میتونه مشخص بکنه. مثلا علامه میفرماد اگر تشخیص بدی این موجود موجود اعتباریه، دیگه نمیتونید از قواعد منطقی برهانی درش استفاده بکنید. حالا بحث دیگه هم هست، نظرات دیگه هم هست، پس تأثیر داره. یعنی حتی اگر ما موضوعش رو بدیهی بدونیم که اثبات دیگه نیاز نداشته باشه در فلسفه، از منظرهای دیگه باز محتاج به بحث‌های فلسفی هست. توجه کردید؟ خب حالا می‌فرماد که فئن موضوعها، چرا میگید که اعلی العلوم؟ بخاطر اینکه موضوعش اهم موضوعات، فئن موضوع الموجود العام الذي نتصور، حالا الذي این کلمه الذي نتصوره بود که این بحث اومد، الذي نتصوره تصورا اولیا، نفهمود بدیهیا، از بدیهی بالاتر، اولی، چون بدیهی میتونه ارجاع به چیز دیگه داشته باشه ولی اولی نه، الذي نتصوره تصورا اولیا و نصدق به وجوده كذلك. اون بحث تصور بوده این تصدیق، چون هر موضوعی که مورد مطالعه یک علم قرار میگیره هم باید تصورا روشن بشه هم باید تصدیقا روشن بشه. تصدیقا روشن بشه چی؟ این هست، اصلش اینه، ولی گزارهای دیگه هم هست. راجع کردید؟ خب هست. ما راجع به موضوع فلسفه میخوایم بحث بکنیم، موضوع فلسفه مبین که نمیتونه باشه، چون علم اعلا وجود نداره، اعلای از او وجود نداره. خب مجهول مطلق هم که نمیتونه، معنا نداره، پس باید بیان باشه. بیان باشه هم تصورا بیان و بدیهی و اولیه و همچین تصدیقاً و نصدق به وجودی کذاله، کذاله گیرین چی؟ اولیاً. خب چرا تصدیق به موضوع فلسفه بدیهیه؟ خب موضوع فلسفه اصل موجوده، چطور شما میفرمایید تصدیق به وجودش بدیهیه؟ اینجا یه بیانی علامه طباطبایی داره منجر شده به برخی از اشکالاتی که تو حواشی و اینها مطرح هست. اشاره عرض بکنیم که ایشون به چی اشاره داره. علامه میفرمایید اصلا موجودیت عین ذات اوست. ببینید اشیاء دیگر موجودیت با خودمونش، مثلا میگیم انسان، خب انسان که این موجودیت نیست، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، میتونه حالات مختلف داشته باشه، لذا ما راجع موجودیتش بحث میکنیم. توجه کردید؟ یا امور دیگر. ولی موضوع فلسفه خود موجودیته، اصل الواقع، اصل واقع موجودیت عین ذات او هستش. بنابراین امریز کاملا بدیهی. اینجا بعضی از بزرگواران اشکال کردن، گفتن تو فضای حمل اولیه، اینکه الوجود و موجودان یا الواقع و واقعان، این حمل اولیه، این به درد تثبیت واقعی و خارجی و به درد حمل شایعی موضوع نمیخوره. هر چیز خودش خودشه، اینکه به درد فضایش آغازی یک علم نمیخوره. ما باید تصدیق بکنیم به واقعی بودن موضوع این علم در عالم واقع و خارج. این اشکال مطرح کردن. به نظر میرسه که علامه طباطبایی در این لعن الموجودیت نفسو میخواد به بحثایی که تا کنون از اول مدخل تا اینجا کردیم اشاره داشته باشه. این که میفرماد موضوع فلسفه تصدیقش بدیعیه و موجودیت عین ذات اوست، به حمل اولی اشاره نداره، به حمل شایع موضوع اشاره داره. یعنی با توجه به این که نمیدونم ما هستیم، هوا استنشاق میکنیم، برخورد داریم، از اون فرار میکنیم، اونو دوست داریم و بحثای فراوان رو که مطرح کردیم و دیدیم، نمیتونیم واقعیت را مطلقا انکار بکنیم، درسته؟ در چنین فضایی میگیم که موجودیت عین ذات اوست، واقعی بودن عین اونیست که ما قبول کردیم. واقعی بودن، واقعی بودن به حمل شایع مد نظر است. با توجه به مباحثی که از اول تا اینجا شد، علامه طباطبایی در این جمله لأن الموجود، یعنی واقعی بودن، موجودیت، واقعی بودن عین ذات خود اوست، با توجه به بحثایی گذراندیم، لذا تصدیقاً موضوع فلسفه امریست بدیهی. و ثانیه خودشون پشیمون شد. و ثانیه شون دریافتی بلنه در هر کلاسی دو تا سه تا چهار تا سال کافیه دیگه درجه یعنی درده. و ثانیاً ان موضوعها، خب این فرع دومی که اینجا مطرح میشه خیلی واضح‌تر از عبارات قبلی فهمیده میشه. ما اونجایی که این بحث رو مطرح کردیم که خب محمولات فلسفه نمیتونه از موضوع فلسفه خارج باشه، چون خارج باشه باطلت و ذاته، لذا یا باید مساویش باشه یا باید تقسیم باشه، همون رو داره دسته‌بندی میکنه و اینجا مطرح میکنه. فقط برخی از عباراتش نیاز به توضیح داره که عرض میکنم. ببین ایشون این بحث رو مطرح کرده که میفرما چون موضوع فلسفه اعم الاشیاء و اعم الموضوعات و خارج از او اصلا معنا نداره و باطلت و ذاته و هیچه، لذا تمام محمولاتی که در گزاره‌ها و مسائل فلسفی تنظیم میشه که در نهایت برای همین موضوع فلسفه ترتب پیدا میکنه، این محمول‌ها، برای این تعبیر رو من اول مطرح می‌کنم بعد برمیگردم، این محمول‌ها یا باید مساوی موضوع باشه، یا اگر خودش مساوی نیست و اخص موضوع هستش، باید با لنگ دیگرش با هم دیگه با عنوان محمول موضوع فلسفه لحاظ بشه. این همون بحثی که قبلا گذراندیم. ولی الان علامه یک تعبیری به کار میبره که این تعبیر رو با توجه داشته باشیم. ایشون میگه که تو دسته اول از محمولات، محمولات نفس موضوع هستن، غیر موضوع نیستن. ولیکن در دسته دوم از محمول‌ها وقتی یه لنگه رو فقط توجه می‌کنیم، اینها نفس موضوع نیستن. توجه کردید؟ این بحث که می‌فرماد نفس موضوع نیستن، باید همینجوری فهمید. یعنی اونجایی که میگه نفس موضوعن یعنی مساوی با موضوع. اینجایی که میگن نفس موضوع نیستن، باید بفهمیم یعنی مساوی نیستش. و الا نه، یعنی دسته دوم از محمول‌ها که نفس موضوع نیستن، یعنی مثلا محمول به زمینش هستن. اساسا تمام محمول‌های فلسفی اینا معقول‌های ثانیه فلسفی هستن. معقول‌های ثانیه فلسفی به لحاظ وجود و تحقق به عین وجود موضوع متحققن. انشالله این بحث مفصل در طی مباحثات مطرح خواهد شد. این بحث به ادبیاتی که در منطق یه مقدار یاد گرفتیم، میگیم محمول من صمیمه یا محمول بزدنیه مطرح میکنیم، تمام محمولهای فلسفی محمول من صمیمه هستن، یعنی از جهتی عین موضوع هستن. توجه کردید؟ به لحاظ خارجی عین به وجود خود موضوع موجودن، عین موضوع هستن، مغایر با موضوع نیستن. پس چی که ایشون فرمود دسته اول عین و نفس موضوع هستن، دسته دوم عین و نفس موضوع نیستن، این به لحاظ تساوی و عدم تساوی مطلب را مطرح می‌فرمان، نه به لحاظ محمول من صمیمه یا من بزمیمه بودن، نه، همه محمول‌های فلسفی همشون محموله من صمیمه هستند. باز تذکر میدم خود قرائن در خود کلمات علامه هست. و ثانیاً یعنی یتبین به ما تقدم ثانیاً و ثانیاً ان موضوعها لما کان اعم الاشیاء موضوع فلسفه چون اعم الاشیاء ولا ثبوت لامر خارج من امری که خارج از موضوع فلسفه باشه اصلا تحقق نداره واقعیت نداره هیچه با توجه به این نکته کانت المحمولات المثبتة فیها محمولهایی رو که در گزاره‌های فلسفی ازش بحث میشه در مسائل فلسفی ازش بحث میشه از دالت بیرون نیست اما نفس الموضوع یا عین موضوع هم یا نفس موضوع هم اصلا منظور از نفس موضوع یعنی چی؟ مساوی با موضوع هم توجه یعنی با وضع موضوع اون وضع میشه با رفع موضوع اونم رفع میشه این منظورشه اما نفس الموضوع مثل چی؟ که قولنا ان کل موجودن فا انهو من حیث و موجودن واحد میگیم آقا موجود از اون جهت که موجود واحده منظور اینجا وحدت وحدت اطلاقیه گرچه ما وحدت در مقابل کثرت هم داریم اون این شق اول نیست اون شق دوم از مباحثات فلسفیه در شق اول از مباحثات فلسفی ما مثلا وحدت اطلاقی رو مد نظر قرار میدیم میگیم موجود از اون جهت که موجوده خواه از منظر دیگر وحدت داشته باشد یا کثرت داشته باشد اون رو که در جای خودش بحث میشه میگیم موجود از اون جهت که موجوده وحدت داره این وحدت اطلاقیه که با کثرت هم سازگاره اما بالفعل مثلا میگیم موجود از اون جهت که موجوده فعلیت داره بله این یه فعلیت رو جوری معنا میکنیم که با اون قوه سازگار باشه یا مثلا بحث دیگه مثلا میگن موجود از اون جهت که موجوده خیره بله این یه خیر رو اینقدر گلو گشاد معنا میکنیم که با اون شر هم چی بسازه توجه کردید خب ما میگیم موجودات یا خیر هستن یا چی شر هستن ولی از یه جهت یه نگاه دیگه که میندازیم میگیم همش خیره اصلا وجود مسابقه با خیریته این خیریت با شر هم میسازه شر از اون جهت که شر بله شر از اون جهت که شر خیر هسته اگه شر نباشه که خیر نیست تو اون قالب کلی شر اگه شر نباشه به درد نمیخوره شر باید شر باشه تا به درد بخور بشه حالا من حیث و موجود واحدان او بالفعل فان الواحد و ان غایر الموجود مفهوما این عبارت علامه کلان در اینجا مطرح میشه اون سوء برداشت رو تندتر میکنه توجه کردید چون این معنایی که الان علامه اینجا داره میگه تو قسم دوم هم قابل جریانه که مفهومن محمولها مغایر با موضوع هستن ولی وجودن و مستاقن این هم دیگه هستن این بیشتر اون رهزنی که من درگیرش هستم میخوام اون رو دوستان متوجه بشن توجه دارن دوستان چون ظاهر عبارت این هستش که دسته اول مفهومن مغایر و وجودن چی هستن؟ این هم دیگه هست. خب دسته دوم هم اینجوری هستن مثلا بحث علیت علیت نسبت به اون وجودی که این وصفشه علیت مفهومن مغایر وجودن این هم دیگه هستن یا معلولیت معلولیت برای برخی از وجودها مفهوما مغایر وجودن این هم چون تمام محمولات فلسفی محمول من صمیمه موضوعاتشون هستن این جمله اون رهزنی رو شدیدتر میکنه ولی چون در ادامه باز قرائنی در کلام علامه هست فضا واضح میشه منظور از نفس موضوع بودن و عین موضوع بودن در قسم اول اینه مساوی موضوع بودن منظور از این که نفس و عین موضوع نیست در قسم دوم یعنی مساوی نیست اخصه توجه کردید؟ بله در هر دوتا از منظر دیگر هر دو قسم از معمولات عین موضوع هستن عین موضوع فلسفه هستن وجودن و مستاقن و غیر او هستن از حیث مفهوم حالا این که مفهوم از چاره ندارم باید بگیم توجه کردید؟ باید گفت دیگه چاره نیست حالا این که ما میگیم مفهومن مغایرن وجودن این هم دیگه هستن یک دنیا حرف بسیار بسیار دقیق در اینجا وجود داره توجه کردی؟ یعنی به این آسونی که فکر کنید شما مطلب رو فهمیدید اینجوری نیست توجه کردی؟ حالا همینجوری مثلا ما میگیم مفهومن مغایر هم دیگه و مستاقا این هم دیگه هستش ولی خیلی حرف دقیق اینجا وجود داره ما مجبوریم نیشورا در مباحثات بعدی ادامه بدیم یعنی میخوام بگم اینجا فکر نکنید که مطلب فهمیده شده توجه کردید؟ ما بیش از اینم الان اینجا نمیشه درگیر شد باید یواش 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 ما بحثای معقول ثانی فلسفی و تفاوتش با منطقی و تفاوتش با معقول اول و بحث و نظراتی که اینجا وجود داره و دیدگاه نهایی ملا صدرا در کجا چی گفته و چه بحثایی در اینجا این همه رو باید بگذرونیم تا متوجه بشیم این که میگیم چون بلافاصله وقتی میگیم مفهومان مغایره فکر میکنن در ذهن مغایره توجه کردید ولی در خارج نه عین هم دیگه است. در خارج عین هم دیگر چجور میشه؟ اگه در خارج همون عینیت لغوی ما بفهمیم چجور میشه از یک شی دو تا مفهوم مخالف هم دیگر و تخالفی در آورد؟ توجه دنیایی از بحث اینجا هستش که با درجه خودش پیگیری بشه. ببینید میفرماد که محمولاتی که در فلسفه ثابت میشه اما نفس الموضوع یا این موضوع هن، نفس موضوع هن، این مساوی با موضوع هن، تقالونا این کل موجودن فا این نومن حساب موجودن واحدن او بالفعل فا این الواحد و این غا فا این الواحد و این غایر الموجود مفهومن. یا شما بگید وحدت و وجود، یا بگید واحد و موجود. واحد اگر چه مغایرت دارد با موجود از حیث مفهوم، لکنهو اینهو مستاقن، لکن این واسش از حیث مستاق. این عینیت رو بلازم که با اون بحث بعدی فرق کنه بگیم عینیت یعنی چی؟ این تساوی. توجه کردید؟ لکن نو این او مستاقن ولو کان غیرهو، اگر قرار باشه که از حیث مستاق و واقعیت خارجی خارج از موجودیت مطلق باشه، این که میشه باطلت و ذات هیچ، چون خارج از وجود یعنی معدوم هیچ. ولو کان غیرهو کان باطل از ذات غیر ثابت للموجود، دیگه نمیتونه ثابت باشه برای موجود. و کذالک ما بالفعل، بالواحد رو گفتیم، راجع به فعلیت هم همینجور بحث و مطرح بکنید. یعنی بگید فعلیت اگر چه مفهوما مغایره با وجوده، ولیکن به لحاظ تحقق خارجی عین هم دیگه هستن. و اما لیست نفس الموضوع، یعنی که باید بگیم نه، محمولات مثبته در فلسفه نفس موضوع و عین موضوع نیستن. منظور از نفس موضوع و عین موضوع نیستن یعنی چی؟ یعنی مساوی با اون نیستن، و الا از منظری دیگر باز همون داستان راجبش پیاده هستش. یعنی مفهومن مغایر و وجودن عین او و مستاقن عین او هستش. و اما لیست نفس الموضوع بل یه اخص من، بلکه این محمول ها اخص از او هستن. لابنی این کلمه اخص هم جالبه که اون قرینه ها روشن میشه. لاکنه ها این هم می قرینه دیگر، لاکنه ها لیست غیره او، موضوع باشید بازم غیر او نیست، یعنی عین اوست، ولی این عینیت با اون عینیت و نفسیت فرق بذارید. توجه کلمه میکنید؟ این حتما باید همین تحلیل، و الا اصلا عبارت ها تناقض درش پیدا میشه. بله هیه، یعنی این محمول های مثبته گروه دوم اخص از موضوع فلسفه هستن، ولی با اینکه اخصن فکر نکنید که غیر او هستن، چون غیر او که میشه باطلت و ذات. لکنه ها لیست غیره او، غیر او نیستن، عین او هستن، وجودن مفهوما مغایرن. ولی حالا که مفهوما مغایرن، وقتی نسبت رو میسنجید اخصه. موضوع فلسفه اهمه، دارش بیشتره، این که محموله این دارش یه کمتر و اخصاصه. مثل چی؟ که قولنا ان العلت موجودتان، الان وقتی ما میگیم علت موجود است، یعنی به پاره ای از وجودها میگیم علت. خب وجود به ما با وجود یا موجود به ما با موجود دارش خیلی وسیعه، علت دارش یه محدودتره. ان العلت موجودت، فان العله و ان کانت اخص من الموجود علت، اگرچه از موجود که موضوع فلسفه هستش دارش تنگتره و جزء گروه دوم قرار میگیره، لکن العلیت لیست حیثیتا خارجتا من الموجودیت العامه. لکن ما اگه دقت بکنیم، علیت از لحاظ وجود خارجی این وجود موضوع هستش، این به این معنا و متحد با وجود موضوع هستش، خارج از وجود موضوع نیستش. لیست حیثیتا خارجتا من الموجودیت العامه، نه این موجودیت عامه هستش، بل بله اخسته او از او هستش. و الا اگر بخواد خارج از موجودت عامه باشه لبطله. ببینید که در واقع دو تا بحث قاطی هم دیگه شده، و این یکمی در برداشت مطلب از فرمایشات علامه میتونه دچار اشکال میکنه خواننده را. و امثال هازه، ادامه همین گروه دومه، و امثال هازه المسائل، این دسته ای که محمولات مثبته در او اخسته، و امثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود الى قضايا مردده المحمول. توجه فرمودید؟ میگه که و امثال این مسائل مع ما يقابلها، این دست از مسائل با اون مقابلهاش، تعود الى قضايا مردده المحمول، این برمیگرده به قضايا مردده المحمول، یعنی اصلا محمولش تردیدیه. شما میدونید که ما قضایا مورد محمول داریم، مورد موضوع داریم، مورد طرفین داریم. تو مباحث فلسفه موضوعش که موجود عامسش، محمول ها ممکنه تردیدی باشن، یعنی حقیقت محمول دولنگی هستش. برای اینکه چی؟ برای اینکه در نهایت به دلیل اون بحثی که قبلا عرض کردیم باید مساوی با موضوع در بیاد تا یقینی بودن تأمین بشه. و امثال هذه المسائل مع ما یقابلها تعود الی غزایا مرددت المعمول تساوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه، که اطراف تردید در این محمولها یا در این غزایا مساوی میشه با موضوع فلسفه که موجودیت عامه باشه. مثل چی؟ که قولنا کل موجودن اما بالفعل او بالقوه، اینجوری یعنی محمولش حالت تردیدی داره. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتن علی التقسیم، ایشون میفرماد که اتفاقا اکثر مسائل فلسفی جزء گروه دومه نه جزء گروه اول. پاره ای از اونا که ایشون خودشون در مرحله اول مطرح میکنه، مرحله اول نهایی مطرح میکنه، جزء مسائل عام فلسفه هستش، ولی غیر از این مسائل بقیه مسائل جزء بحثای تقسیمی فلسفه هستش. مثل چی؟ که تقسیم الموجود الی واجب و ممکن، و تقسیم الممکن الی جوهر و عرض، و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادی. الان ممکنه کسی از الان بپرسه که خب شما که میفرمایید همه غذا یا مرادت المحمول هستش و باید این در واقع محمول تردیدی مساوی با موضوع فلسفه بشه، خب تو تقسیم اول مستوعب این قابل جریانه، ولی تو تقسیم های بعدی چی؟ اینا که با لنگه دیگرش مساوی با موضوع فلسفه نمیشه که. توجه کردید؟ من اینکه باز برگردیم بگیم چی؟ خب کل اینا یه لنگه اون لنگه دیگر هستش. توجه کردید؟ یعنی مردد معمول هم یه شاخه شاخه میزنه. توجه کردید؟ حالا در اصلاح این بحث ادامه داره ها، که اصل روح مسئله چیه؟ که این ما تا کجا پیش میریم؟ این تقسیم ما تا کجا پیش میره و از فلسفه خارج نیست؟ توجه کردید؟ ولی همینجور میتونیم ادامه بدیم بگیم تا برسیم به این که این آقا یا علی است یا علی نیست مثلا. توجه کردید؟ یا علی است یا علی نیست، یا علی یا علی. توجه کردید؟ اینم توجه داشته باشید که هر امام یا علی یا علیه. و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادی، و تقسیم المجرد الی عقل و نفس و لا هذا القیام. این تا اینجا فرع دوم. شما میخواید اشکال بکنید اشکال بکنید درازه که، ولی منتظر جواب نباشید. و سالسم، اما نقطه سوم، فرع سوم چی؟ فرع سوم رو علامه طباطبایی در اینجا یه تعبیری داره، میخواد بگه آقا مسائل فلسفه عکس الحملی هن نه اصل الحملی. ما یک اصل الحمل داریم، یک عکس الحمل داریم. اصل الحمل یعنی اونی که باید موضوع باشه موضوع، اونی که باید محمول باشه محمولی، میشه اصل الحمل. عکس الحمل یعنی چی؟ یعنی اونی که باید موضوع باشه رو محمول قرار دادی، اونی که محمول باید باشه کجا چه قرار دادی؟ موضوع قرار، به انگیزهای مختلف. اینو میگیم عکس المحمول. اون چرا که در فرع سوم مطرح میشه به لحاظ در واقع ظاهر عبارتهایی که ما داریم و دوستان بیشتر دارن، بیان ظاهرش اینه که همه مسائل فلسفی عکس الحملی هست. خب این خیلی دور از برداشته. توجه کردید؟ ما حالا خودمونو بکشیم بعضی از مسائل فلسفه رو چیکار بکنیم؟ عکس الحملی بکنیم. برخی از بزرگواران اینجا رو تصحیح کردن. مثلا اینجا بیانشون این استش که مسائل در فلسفه قد تکونا به شکل عکس الحمل، در جایی که اینجوری درست کردن. قد تکون اگر باشه این اشکال وارد نیست، ولی حالا باید ببینیم که اون تصحیح یا تصحیح قیاسیه یا مدرکی از فرمایشات خود علامه داره. مثلا نسخه دست نوشته علامه اونا رو باید ببینه، ببینید اونجا جریان چیه. اگر عبارتی که در اینجا هست ظاهر عبارت چیه؟ و سالسن ان المسائل فیها مسوقتون علا طریقه علا طریق عکس الهم، جمع محلای به الف و لام. این همه اصول برای چی خوندیم؟ بس جمع محلای به الف و لام افاده عموم میکنه. بس معلوم میشه تمام مسائل فلسفی علا طریق چی هستش؟ عکس الحمله. اگه این منظور باشه این واقعا اشکال بهش وارده، چون همه مسائل فلسفه به نوع عکس الحملی نیستش. مگه اینکه اون اصلاح رو در نظر بگیریم، بگیم برخی از مسائل فلسفه به شکل چی هستش؟ عکس الحملی هستش. حالا از این بحث گذشتیم، حالا مثلا بعضی از مسائل فلسفه میخوام بگیم عکس الحملیه. در اینجا چند تا نکته باید مورد ملاحظه قرار بگیره. نکته اول این است که اصلا این نکته رو اثبات بکنیم، این بحث رو ببینیم که بر دست کم برخی از مسائل فلسفه هستش اینا عکس الحملیه. این نکته اوله. چجوری باید این بحث تثبیت بشه؟ ببینید موضوع هر دانشی، موضوع هر دانشی موضوعات همه مسائل اون دانش رو سامان میده. یعنی روح موضوع علم باید در موضوعات مسائل حاضر باشه. اگه اینجوری بگیم بهتره. ببینید تمام مسائل یک علم را اگه در نظر بگیرید، موضوع علم مطلقاً یا مقیداً موضوع اون مسائل باید باشه. چرا؟ چون ما در هر دانش از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم. قاعدهش این استش که وقتی ما گزاره‌ها و مسائل رو سامان میدیم، یا خود موضوع علم رو بیاریم موضوعش قرار بدیم و یک محمولی برش هم بکنیم، مثل اونجایی رو که محمول‌ها عام باشند و مساوی، یا اینکه نه موضوع رو در قالب کوچکتر، توجه کردید، موضوع رو در قالب کوچکتر اینه بیاریم موضوع اون مسئله و گزاره قرار بدیم و محمولی برش مترتب بکنیم، مثل تقسیم‌هایی که در زیر مجموعه و پایین‌تر داریم. ولی در هر صورت موضوع فلسفه باید اونجا حاضر باشه. این نکته مهمی است. این میتونه جواب ما رو بده که تا کجا این تقسیم ها پیش میره. تا جایی که موضوع فلسفه با اون حیثیت اصل واقعیت مد نظر باشه برای ما. توجه کردید؟ اگر از اون منظر بحث رو تعقیب بکنیم و جلو بریم، این اتفاق خواهد افتاد. پس بنابراین موضوع فلسفه مطلقاً او مقیدن باید در مسائل و گزاره ها اخذ بشه. حالا اگر مسائل رو پیدا کردید که موضوع فلسفه که موجوده به ما و موجود استش، نه مطلقاً نه مقیدن موضوع اون مسائل قرار نگرفت، اتفاقاً به لحاظ تر و بیان برعکس شد، یعنی محمول اومد جای موضوع نشست، اونی که موضوع هست جای چی قرار گرفته؟ محمول قرار گرفته. در اینجا عکس الحمل اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل اینکه ما مثلا میگیم الواجب موجودان، الممکن موجودان، الانسان موجودان، الجوهر موجودان، نمیدونم الارض موجودان. خب در اینجا شما اگه دقت بکنید، واقعیت مسئله این هستش که شما موضوع فلسفه که حالا موجود به ما و موجود یا وجود هستش، اینه باید موضوع قرار اینا رو این محمول بکنید. بگید الوجود و واجبان، الوجود و ممکنان، یا الموجود به ما و موجود جوهران یا عرضان یا انسانان یا غیر انسان، اینجوری باید توضیح بدید. حالا که برعکس این حرف میزنیم، پس اینا میشه قضایای چی؟ عکس الحملی میشه. این نکته اوله. استدلالش هم همین بود که عرض کردم، چون موضوع علم باید در تمام گزارا موضوع قرار بگیره. اگر یک جای جابجا برخورد کردیم، این معلوم میشه عکس الحملی میشه که اتفاقا تو فلسفه هم وجود داره. این نکته اوله. نکته دوم این استش که چرا انسان غذایا رو به نحو عکس الحملی پیاده میکنه؟ چه نکته‌ای درش هست؟ مثلا در فلسفه چرا نمیاد قشنگ حرف بزنه، موضوع فلسفه رو بیاره تا آخر موضوع مسائل قرار بده؟ چرا نمیاد معکوسش میکنه؟ اینجا علامه طباطبایی هیچ نکته رو مطرح نفرمودن، ولیکن در بدایه بگیم که توجهون، بعضی میگن که ما بدایه مثلا نمیخوام بخونیم، میگیم نهایه مثلا بخونیم، اشکال نداره، میشه نهایم نخون، میشه اسفارم خون، توجه که این مانعی نیست. ولی خب بالاخره نکاتی در بدایه هستش که در نهایه نیستش. علاوه بر این که فقط این نیست، یه سری نکته های آموزشی هم وجوده. اما مثلا برخی از آیون رفقا دیگران، توجه کردید، مثلا میگن یه درس خیلی خوبی، فرض کنید که یه درس خارج خیلی خوبی برگزار میشه، توجه کردی، میگم شما چی میخونید؟ میگم من دارم الموجز مثلا میخونم، ولی خب حیفه من این درس از دست بدم. توجه کردید؟ این درس فوق العاده ای هستش، این درس اگه از دست بره خب چنین و چنان میشه اینها امثال اینا. خب ما بهش چی میگیم؟ حالا چند اگه خیلی هم تیز هوش باشه و قوی باشه، بازم من میگم نه. چرا؟ میگم چون آسیب های تربیت آموزشی داره. توجه کردید؟ به خاطر اینکه وقتی رفت درس خارج نشه دیگه حسن نداره بیاد اصول فقه بخونه، دیگه بره رسائل بخونه، دیگه بره کفایه بخونه، توجه، چون اصلا یک احساس خاصی درش به وجود میاد. حتی اگر آدم خیلی خود ساخته باشه و مغرور هم نشه و اینا، همه هم سر جای خودش باشه، بازم میبینید مشکلات آموزشی درش به وجود میاد که اونا رو هم باید چی ملحوظ داشت. خب پس اینم نکته دوم که در بدایه گفت، فرمود علامه در کجا؟ در بدایه، در فصل 6 مرحله اول، در اونجا سر عکس الحملی بودن پاره ای از گزاره ها و مسائل فلسفه مطرح شد که انشالله ما روز دوشنبه، ما روز یک شنبه، دوستان من اون هفته قبل تذکر کنم، روز یک شنبه را قرار دادیم که رفقا تاریخ فلسفه رو به همراه فلسفه، یعنی بحث این شده بود و ما تقاضا کردیم از جناب استاد صداقت که ایشون بیاد مسائل فلسفه رو در لابلای تاریخ فلسفه، اصلش هم همینه، گرچه گاهی وقت جدا میشه، رفقا هم اون درس رو جدی بگیرن، یعنی این با دقت، با عنایت، با وسواسیت این توجه داده شده و همه رفقا هم اون بحث رو واقعا به عنوان درس اصلی لحاظ کنن، باش کار رو کنن. همین جاست، بله همیشه همین جاست، همین جاست و همین ساعت و ساعت بعد از نمازه، این دو جلسه در هفته قبل از اذان و بعد از اذان انشالله بعد از نماز برگزار میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این که فهمونه بعد از بدیات برمیگردم به این سری چیزا، مثلا
بدیات بدیات برمیگرده به اولی، یعنی پایشه.
پایشه یعنی چی؟
پایشه یعنی پشتیبانه، یعنی اونو قبول نمونی نمیتونی قبول کنی.
این معنی که تصدیقش متوقف در اون
میایم بدنش رو مطرح،
چون اگر به این برنامه که این
تحلیل نمیشه به اونا
اون پشتوانه تحلیلش کنیم، اون باز خودش نظره میشه، این بدی داره
تحلیل نمیشه، اون پشتوانه اینه که اون رو برداری اینا فرو میریزه،
مثل میریزه به چه
معنی؟ یعنی اینکه دیگه این علم شما علم نخواهد،
باعث جذب من تو اون بدی
میشه.
وقتی اینه که من میگم فهمیده باشید، گفتم تایید کردم آقا واسه رو تایید میکنم، معنیش نگه دیگه، اگه من اونی که فهمیدم شما فهمیده باشه اون درسته.
تقسیم ممکنه را جوهرن و عرض، اگر اون مقیدن رو خود دوباره بسیده که چقدر مقیدن رو قبول بکنید،
چقدر مقیدن رو، چرا این قید ها موجب یک علم دیگه نمیشه، چرا قید ریاضی و طبیعی بخوره یه علم دیگه میشه ولی اینجا این قید ها موجب علم دیگه نمیشه.
چرا هستش که بگیم که بالاخره ما یه قرص هایی داریم از این زمین؟
چون ما قبول کردیم به تبایی موضوعات توجه کردیم، تو از اون بحث غرض رو به مطرح بکنیم، سر تفاوت غرض چیه؟ باز به موضوع برمیگرده، اون تو عزیزانی که مثلا گفتم با غایت تفاوت حاصل میشه، چطور میشه که مسائل مختلف غایت واحد در پی داشته باشه؟ یه چیزی جوهره واحدی تو مسائل از اتفاق همون موضوعه.
بحثش رو خب
جدیگه
نمیتونیم همونجا
گذاشتیمش، یعنی حتما باید زمان آره دیگه، پس معلوم یک علم نیست. شما به انگیزه های تمدنی اجتماعی نیاز ها اینایی که وجود داره در واقع اصلا من فکر کنم امروز کتاب رو نیاوردم اینجا گذاشته بودم،
حتی
من دفتر آوردم توجه کردی؟ اینجا هی بیزی باز کردن دیدم که نیست،
خیلی
از دوستان میگن که ما تمام کتاب های قدیمیتون رو میگیم، هاش چند جلد کتاب جدید میگیم، چون اینا داره یه عتیقه
میشه لعن الواقعیت و نفسون رو میشه اینجوری توجهش میکنیم که برای رد هم لبه دیدم که بگیم وقتی نفی سفسطه میکنیم که اون واقعیت مفهومش به دست بیاد، این در دل خودش به ما واقعیت داشتن رو داره میرسه،
همونه همین منظور، ولی مفهومی معنا نکنیم، صرف مفهومی نه، مفهومی مصداقی عینی، لأن الموجودیت عینه، یعنی موجودیت و واقعیت عین همون است که یافتیم،
همون مفهوم درش موجودیت هست، یعنی اون مفهومی
باشه با تو مفهوم موجودیت هست، تحقق موجودیت که نیست که،
خودش اصلا مفهومی هست که نفی سفسطه کرده است.
نه نه اینا برهان وجودی ها اینا رو میگن، مثلا آنسل و دیگران قاعدتا میگن خود ما هم هستن، اینا میگن از خود مفهوم ما به واقع میرسیم.
خب میخوام اون بداهتش رو بگم،
مثلا مثلا میگه شما یه واجب الوجود، خب واجب الوجود باشه دیگه، نمیشه واجب الوجود
نباشه، تناقض میشه فاصله
چیز عجیبه.
پس چون بداهتش
چه طرفدارانی هم داره درازه که داخل و خارج،
پس بداهتش چیزی رو باید به ذات این از خودمون تصور موضوع ما برسونده، اینکه
ما با خود اون بحث کردیم که من نمیدونم این من خودم میابم شما رو میابم به هوا فلان نفهم
مفهوم واقعیت
واقعیت اهمیت نداره که مفاهیم یا لنگ کاره، من باید بدونم که این واقعی، من نمیتونم انکارش کنم، خیلی از مفاهیم میفهمم انکارش هم میکنم،
خب از انکار سفسطه ایجاد
شده، آها اون واقعی، اون یه چیز دیگه است،
انکارش
کرد، اون یه چیز دیگه شد، صرف مفهوم واقعی ما خیلی از مفاهیم میفهمیم انکارش هم میکنیم، انکار میکنیم که واقعیت داشته باشه تو خارج،
مرتبط با نفی سفسطه هست،
من دیگه همونجا برم
اجازه سر عکس الهندی داره، میتونیم توی اصالت وجود بدونی؟
بله
سر عکس الهندی داره، مسائل فلسفه میتونیم توی اصالت وجود بدونیم،
نه چرا عکس الحملی میکنیم؟ نه اون یه سوال دوم ما بود که چرا ذهن چرا عکس الحملی برخورد میکنه، نه اینکه چرا عکس الحمل هست، چرا ذهن این کارو همیشه همینجوری بگه دیگه قشنگ صاف بگه، چرا به شکل عکس الحملی برداشت میکنه؟
اول از
همه موهیات بعد از بینه اون توی بدایه داره تو فصل 6 اینجا درس خواهم کرد.